بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
صلى الله
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين خلافاً للمحكي عن الشيخ والقاضي فحكم بلزوم العقد مع تحقق الحمل. خاطر مبارک دوستان باشه، در بحث اشتراط حامل شدن عمه در مستقبل دیروز به عنوان تأیید فرمایش مرحوم شیخ انصاری گفتیم مرحوم علامه فرموده اگر کسی چنین شرطی بکنه، یعنی شرط بکنه این عمه‌ای که من دارم میخرم در آینده حامله بشود، اگر یه همچی شرطی بکنه علامه فرموده این باطله، یه همچی شرطی باطله. چرا؟ چون این قراریه، علتش این است که حامله شدن این زن در اختیار این آقا نیست، یعنی این قدرت نداره که بخواد یه همچی شرطی را عملیاتیش بکنه. ممکنه مقدماتش رو بگیم دست این آقا هست، اما اینکه حامله می شود یا نمی شود این دست این آقا نیست، روی حساب که قدرت نداره، تحت اختیارش نیست، لذا میگم این شرط باطله. این فرمایش علامه. در جلسه امروز دوستان مرحوم شیخ انصاری یه فرمایشی رو از شیخ طوسی و قاضی ابن براج نقل میکنه که این دو بزرگوار گفتن نه، اگر یه همچه شرطی بکنه به باطل نیست، شرط باطل نیست. یعنی اگر کسی عمه ای را فروخت، خریدار عمه شرط کرد که شرط میکنم که این در آینده حامله بشود، ایشون گفته این شرط صحیحه. میگیم خب حالا این شرط صحیحه چه اتفاق میفته؟ ایشون فرموده اگر بعدن این کنیز حامله شد که بی لازم میشه، عقد لازم میشه، اما اگر بعدن این کنیز حامله نشد اون شخص مشروط له خیار داره که معامله رو فسخ کنه. در واقع عملیاتی نشدن چنین شرطی، عدم تحقق چنین شرطی سبب خیار است، نه اینکه بخواد بی باطل باشه، نه اینکه بخواد شرط باطل باشه، لغو باشه، نه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید خب این حرف شیخ طوسی و قاضی ابن براج رو شنیدید، ظاهر این حرف این است که اگر مجهول و تحقق شرط شد عقد متزلزل است، خیاری است، نه اینکه عقد باطل باشه، متزلزل میشه، نهایتا شرط عمل نشد، این آقا خیار داره. پس معلوم میشه دوستان در بحث اعتبار قدرت در صحت شرط بین علما بگید اجماعی وجود نداره، اختلاف نظر وجود داره. یه عده مثل علامه فرمودن این شرط جایز نیست چون تحت اختیار این آقا نیست، یه عده گفتن ولو تحت اختیارش نیست اما باعث بطلان نیست، باعث بطلان این شرط نیست، شرط سر جای خودش هست، فقط اگر عمل شد به لازم میشه، اگر عملیاتی نشد تحقق پیدا نکرد اون وقت میگیم خیار داره. پس معلوم میشه این اختلاف هست. جناب شیخ انصاری خوب دقت کنید عرضم رو، میخواد یه حرفی اینجا بزنه که اون اجماع در مسئله رو از دست نده. الان با این حرفی که زدیم آقایون اجماع چی شد؟ از دست رفت، یعنی معلوم شد بین آقایون اختلاف دیگه. شیخ انصاری میگه من میخوام یه کاری بکنم اون اجماع رو از دست ندم، ولذا تلاش میکنه، دقت کنید، تلاش میکنه فرمایش شیخ طوسی و قاضی ابن براج رو توجیه کنه. فرمایش اینا رو چجوری توجیه کنیم؟
ببینید ایشون میگه ما میتونیم اینجوری توجیه کنیم که دیگه مسئله اختلافی نباشه، همه یه حرف بزنن. توجیه به این نه، شیخ طوسی میخواد بگه اگر کسی شرط حمل کرد در آینده، این در واقع شرط قابلیت حمل است در زمان حال. یعنی چی؟ یه وقت هست این طرف شرط میکنه که در آینده این حامله بشود، یه وقت هست میخواد شرط بکنه من کنیزی را از تو میخرم که الان قابلیت حمل رو داشته باشه. البته این قابلیت حمل حالا امروزه نمیدونم، اما در اون زمان این قابلیت حمل رو ما چجوری میتونستیم بفهمیم؟ این قابل فهم که نبود که، دو پیشونی همه ننوشته بود که این حامله میشه یا نمیشه. قابلیت حمل از همین طریق فهمیده میشود که در آینده این حامله شد، معلوم میشه قابلیت داشته. اگه حامله نشد معلوم میشه قابلیت نداشته. از باب این که اون قابلیت رو ما نمیتونیم بفهمیم مگر به حامله شدن یا نشدن در آینده، این شرط میکنه که در آینده حامله بشود، و الا این شرط شرط حالی است، اصلا شرط استقبالی نیست. شرط حالی یعنی چی؟ یعنی میخوایم قابلیت حمل را در این کنیز الان این قابلیت رو داشته باشه، اینو میخوایم شرط بکنیم. شیخ انصاری میگه اگر ما فرمایش شیخ طوسی رو اینجوری توجیهش کردیم، دیگه نمیتونیم بگیم مسئله اجماعی نیست. نه، اون وقت دیگه مسئله اجماعیه، دیگه مخالفی هم نداره. حتی شیخ طوسی هم این حرفش باعث نمیشه که ما بگیم اجماعی وجود نداره. تا اینجا رو بخونیم دوستان، نگاه کنید، یه سطح بر میگردم به بحث دیروز. وقد صرح العلامه فی ما حکیه، تصریح کرده مرحوم علامه در آنچه حکایت شده از ایشون، به بطلان اشتراط ان تكون العمه تحمل فی المستقبل. ایشون گفته اگر کسی شرط بکنه که عمه حامل شود در مستقبل، این شرط باطله. چرا؟ لانه قرارون، قرار بودنشو دیروز بگی توضیح دادیم که چرا این قراریه، این دیروز گفتیم. خلافا للمحکی عن الشیخ و القاضی، برخلاف اون چه حکایت شده از مرحوم شیخ و قاضی. معلوم میشه دوستان فرمایش شیخ طوسی و قاضی رو خود شیخ ندیده، حکایت شده، دیگران دیدن برای شیخ حکایت کردن. اینا چی گفتن؟ فحکما، این دو بزرگوار حکم کردن به لزوم العقد مع تحقق الحمل. گفتن اگر شما کنیزی رو خریدید با این شرط، اگر بعدن این کنیز حامله شد که شده دیگه تمام، به این لازم میشه. و به جواز الفسخ اذا لم یتحقق، اگر هم تحقق پیدا نکرد جایز فسخش بکنه. جایز فسخ بکنه یعنی خیار داره. پس به دوستان متزلزل است، نه اینکه شرط فاسد باشه، شرط فاسد نیست، به رو متزلزلش میکنه. کم استفاده هو فی الدروس، عذر میخوام، و ظاهر هما کم استفاده هو فی الدروس تزلزل العقد به اشتراط مجهول تحقق. ظاهر فرمایش شیخ طوسی و قاضی ابن براد همینجور که دروس هم ازش استفاده کرده و گفته ظاهرش همینه، تزلزل عقد است به واسطه شرط کردن امری که مجهول التحقق باشه. فیتحقق الخلاف فی مسئله اعتبار القدره فی صحت الشرط. پس در مسئله اعتبار قدرت در صحت شرط معلوم شد اختلافه. اختلافه یعنی چی آقایون؟ یتحقق الخلاف یعنی چی؟ یعنی دیگه اجماعی در کار نیست. حالا با یمکن میخوایم چیکار کنیم؟ حواست با منه، یه جوری حرف شیخ طوسی رو توجیهش کنیم که اون اجماع رو از دست ندیم. و یمکن توجیه فتوی شیخ، ممکنه فتوای شیخ رو یه جوری توجیهش کنیم که با حرف ما جور در بیاد. چه جوری؟ به ارجاء اشتراط الحمل فی المستقبل الى اشتراط صفت حالیت موجبت للحمل. ما برگردونیم شرط حمل در مستقبل رو، یعنی این که آقا گفته من به شرطی این کنیز رو میخرم که در آینده حامله بشود، این در واقع نمیخواد حمله در آینده رو شرط بکنه. اینو برش گردونیم به چی؟ ال اشتراط صفت حالیه. اینو برگردونیم به شرط یک صفت حالیه. این صفت حالیه ای که موجب حمله است چیه دوستان؟ بگید. گفتم از خارج، قابلیت حمل. ها یه زن ممکنه عقیم باشه قابلیت حمل نداشته باشه، یه زن هم عقیم نیست قابلیت حمل داره دیگه. ها در واقع این نمیخواد حمل در آینده رو شرط بکنه، میخواد قابلیت حمل در حال رو شرط بکنه. میگه من به این شرط این کنیز رو میخرم که الان قابلیت رو داشته باشه. اما خب ما از کجا بفهمیم الان قابلیت رو داره یا نداره؟ از این میفهمیم که اگه بعدن حامله شد معلوم میشه قابلیت داشته، اگه بعدن حامله نشد معلوم میشه قابلیت نداشته. و رضا میگه فعدمهو یعنی عدمال حمل کاشفان انفقد اون صفت. اون صفته چیه دوستان؟ همون قابلیت هست. اگر بعدن حامله نشد معلوم میشه موقعه اصلا قابلیت نداشته. و هاذا شرط، این شرط با این توجیهی که گفتیم، و امکان تأمل فی صحته مجالون، جا داره کسی تأمل کنه تو صحتش. این حالا ممکنه یک کسی میگه حتی همین هم چون این شرطی هم عرض کنم جائز نیست، از باب این که این قابلیت قابل تشخیص نیست. ضمن این که توجه هم بکنید حتی اگر بعدن این زن حامل نشود، حالا خصوصا در زمان شیخ و قبل از اون در زمان شیخ طوسی، اون موقع اگر این زن حامله نمیشد از کجا معلوم تقصیر این زنه؟ چه واسه تقصیر مرده بوده؟ ما واقعا نمیتونیم این قابلیت رو کشف بکنیم بگیم آقا این حامله نشد معلوم میشه قابلیت نداشته. بله اگر حامله شد معلوم میشه قابلیت داشته، اما اگر حامله نشد که معلوم نیست این قابلیت نداشته. چه واسه قابلیت مال یک کس دیگه نبوده، مال مرد نبوده. لذا ممکنه یک کسی تو اصل صحت یه همچی شرطی به همین بیانی که شیخ طوسی میگه باز هم تأمل بکنه اشکال داشته باشه. الا ان ارادت هاذ المعنا، اگر بگیم جناب شیخ طوسی این معنا رو اراده کرده، یخرج اعتبار کون الشر مما یدخل تحت القدره عن الخلاف، دیگه مسئله ما اختلافی نخواهد شد. یعنی ما اجماع رو میتونیم حفظش بکنیم، دیگه نمیتونیم بگیم اجماعی در مسئله نیست. حالا چه این فرمایش شیخ طوسی رو ما واقعا بپذیریم چه نپذیریم، اگر مرادش این باشه دیگه مسئله نمیتونیم بگیم اختلافی. تمام شد. سوال دارید بپرسید. اراده این معنا توسط شیخ طوسی، یعنی اگر شیخ طوسی این معنایی که ما توجیه کردیم اراده کرده باشه، اراده این معنا توسط شیخ طوسی خارج میکند. چی رو خارج میکنه؟ این اعتبار مفعول یخرج است، اعتبار این که شرط مما یدخل تحت القدره باشد، چون یکی از شرایطمون این بود که شرط تحت قدرت باشه دیگه. ها این اعتبار رو خارج میکنه. از چی خارجش میکنه؟ از اختلافی بودن دیگه. این مسئله اختلافی نیست. نه دیگه تحت قدرت لازم نیست باشه، شرط حالیه. شرط حالی که لازم نیست تحت قدرت باشه، یعنی شرط که الان موجوده درسته تحت قدرت این آقا نیست، اما شما داری شرطی رو انجام میدی، شرطی رو داری میگی که الان میخوای موجود باشه، یعنی جنسی رو میخوای که این شرایط رو داشته باشه. حالا اون شرایط تحت قدرت این آقا هست یا نیست ما کار به اون نداریم، الان هست. بله شرط مربوط به آینده باشه، میگیم خب باید تحت قدرتش باشه تا بتونه تأمینش کنه. بله دیگه وقتی فروشنده کنیزی رو داره میفروشه که شرط شده درش این قابلیت، وقتی باید این معامله رو انجام بده که قابلیت رو بداند، ولی بگه من این نمیفروشم، تو شرطی کردی که من نمیدونم داره یا نه، نمیفروشم به یکی دیگه میفروشه که این شرط رو نداره. دوستان و بزرگوار دقت کنید، ما بحث قبلیمون تمام شد، این نقطه درست شد. ایشون از این ثم به بعد یه بحث دیگری رو پیش میکشه در این شرط اول، که در واقع آخرین مطلبی است که ما تو این شرط اول مطرح میکنیم، و اون بحث اینه که انحاء عدم قدرت بر شرط چیاست. یعنی ما عدم قدرتمون بر شرط که گفتیم قدرت بر شرط شرطه، حتما باید این شرط شرطی باشد که من قدرت داشته باشم. حالا قدرت نداشتن بر شرط چند جوره؟ ایشون میفرماید گاهی عدم قدرت بر شرط به این جهت است که مشروطون علیه هیچ مدخلیتی در شرط نداره، هیچ اثری نداره. ها؟ مثلا یه کنیز حامله رو یه کسی میخره، میگه آقا من این کنیز حامله رو میخرم به شرط این که بچهش روز عید قدیم به دنیا بیاد. خب این که بچهش روز عید قدیر به دنیا بیاره، این تحت اختیار این نیست، هیچ تحت اختیار نه الان حامله هست. دقت کن چی میگم، کنیز حامله رو خریده، اون تنظیمی که شما میگه امکان پذیر نیست، تازه امکان پذیر هم باشه اصلا بحثمون اون نیست. ببینید آقا یه کنیز حامله رو خریده، میگه آقا من به این شرط میخرم که این بچه روز عید قدیر به دنیا بیاره، یا به این شرط میخرم که بچهش پسر باشه. حالا تو اون زمانه قبل که این سونوگرافی و این حرفا نبود ها، با این خب اینا هیچ تحت اختیار این نیست، هیچ مدخلیتی این آقا نداره توش. یه مدل شرط و عدم قدرت بر شرط اینجوریه که من هیچ اثری ندارم توش. اما یه وقت هست عدم قدرت بر شرط به این جهت است که مشروطون علیه دخیل هست، دقت کنید، اما استقلال نداره در شرط، یعنی بخشش رو دخالت داره اما بخشش هم دخالت نداره. مثال بزنم براتون، من یه مثلا فرض کنید جنسی رو به شما میفروشم، میگم به این شرط بهت میفروشم که این جنس رو شما بفروشی به زید، یا نه این جنس رو به شرط خونم رو بهت میفروشم که ماشین تو بفروشی به زید. آقایون من شرطی که کردم چی بود؟ بیع یه کالا به زید. خب این بیع کالا به زید نصفش دست شماست، اختیارش دست شماست، نصفش هم اختیارش دست کیه؟ دست زیده. ایجاب رو شما میخونی اما اونم باید قبول بکنه تا به اتفاق بیفته. حالا شما هی بگو بیع تو، اما اگه طرف نگه اشتری تو، طرف مجرد بود گفتن ازدواج نکنی، گفت 50% حل، اما 50% حل نیست، 50% خودش حل، 50% اون طرف مقابل که میخواد بیع رو انجام بده بخره، اون چی؟ اون دیگه در اختیار این نیست. پس مشروطون علی دخیل هست اما بگید استقلال نداره، تمام علت خودش نیست، بخشش خودشه، درست شد؟ تو اینجا دوستان اگر ایجاب به تنهایی شرط نشده باشه، یعنی عقد مرکب از ایجاب و قبول شرط شده باشه، طبیعتا این داخل در غیر مقدوره، چون این آقا قدرت بر ایجاب و قبول نداره. علامه در تذکره قاطعانه و جازمانه فرموده شرط بی به آقای زید صحیحه، این شرط شما میتونی بکنی. بعدم فرموده اگر کسی شرط کرد بیع یک چیزی را مثلا به زید در ضمن عقد خودش، بعد آقای زید امتناع کرد از خریدن، یعنی آقا را بفروشه طرف نخرید، اینجا احتمال داره بگیم آقای شارط کسی که شرط کرده خیار داره، میتونه معامله رو فسخش کنه، میتونه امضا کنه، میتونه من بگیم اصلا نه حتی خیارم نداره، بی صحیحه. میگیم دیگه چرا بی صحیح باشه، چرا میگید خیارم نداره؟ میگه علتش این است که وقتی داره شرط میکنه که به شرطی من خونم رو به تو میفروشم که تو ماشینتو بفروشی به زید، این در واقع داره میگه اگر زید خرید تو بهش بفروشی، به شرطی که ماشین تو بفروشی به زید، یعنی به شرطی این که اگر زید خرید بگید تو بهش بفروشی، تو امتنا نکنی. چرا؟ چون اون قسمتش که دست تو نیست که من بخوام برات شرط بکنم. معنای شرط بیع به زید این است که اگه او خرید تو بیع کنی. خب حالا که نمیخواد بخره، که وقتی نمیخواد بخره در واقع خلاف شرط اصلا عمل بگو نشد. شیخ انصاری میفرماید ثبوت خیار اینجا قطعا وجهی نداره. آقای علامه چرا شما میگی یک احتمال اینه بگیم خیار ثابته؟ به چه دلیلی حرف رو میزنی؟ چرا میگیم خیار ثبوت خیار وجهی نداره؟ نمیشه بگیم اینجا خیار ثابته. ایشون میفرماید علتش این است که شما به ما بگید شرطی که اتفاق افتاده چیه؟ اگر فقط ایجاب خود این آقا شرط شده باشه که اینجا به شرط عمل شده. چرا؟ چون این آقا میگه به اتو، طرفش نمیگه اشتری تو، ولی این آقا که به اتو راضره بگه، این که مشکل نداره، پس به شرط عمل شده. اگه فقط شرط شما ایجابه که به شرط عمل شده، وقتی به شرط عمل شده خیار برای چی؟ اگرم میفرمایید نه فقط ایجاب شرط نشده، شرطی که بین این دوتاست، بگید عقد مرکب از ایجاب و قبوله. اگر این رو میگید، اینم که قادر نیست این آقا، شما شرطی رو کردی که از این آقا قدرت نداره. چرا؟ چون نصفش دست این آقا، نصفش دست اون طرف مقابله. پس ببینید اگر فقط ایجاب شرط شده باشه، به شرط عمل شده، وقتی به شرط عمل شده بگید دیگه خیار معنا ندارد. اگرم میگید نه عقد مرکب از ایجاب و قبول شرط شده، این شرط اصلا باطله، خیار دیگه معنا نداره. باز برای چی خیار؟ شرط باطل بوده. چرا باطل بوده؟ چون این شرطی که مرکب از ایجاب و قبول باشه تحت اختیار این آقا نیست، قدرت نداره برش. لذا دوستان به هیچ وجه من الوجود ثبوت خیار معنا نداره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مگر این که رو من عرض بکنم دیگه، عبارت براتون بخونم. مگر این که دوستان بگین این شرط مال صورتی است که شارط وثوق و اطمینان داشته باشه به اشتراق مشتری. مثال یه مقدار باز بکنم براتون. آقای زید چشش دنبال ماشینه، بگو این آقاست، اومد با من درد دل کرد، گو آقا من مدت هاست چشم ماشینی آقا رو گرفته، هر کار میکنم ازش بخرم نمیشه، فهمیده من چشم گرفته ها، هر کار میکنم نمیفروشه، من میخوام یه خدمتی به این آقای زید بکنم به مراد دلش بگو برسه، چه کار میکنم؟ میام به این آقا صاحب ماشین میگم آقا تو مگه نمیخوای خونتو بفروشی؟ میگه چرا؟ میگم مگه 6 ماه دنبال فروش نیستی مشتری گیر نمیاری؟ میگه چرا؟ میگم من حاضرم خونتو بخرم، این خدمت رو به تو میکنم، خونتو میخرم، به شرط این که بگو ماشینتو به زید بفروشی. ببینید این فضایی که من الان تو مثال درست کردم فضایی است که قبول اون خریدار ماشین یعنی زید، اون قبول مشکل نداره. گیر کجاست؟ گیر تو ایجاب این آقاست. جناب شیخ انصاری میفرماید مگر این که ما بگیم چون این شرطی مال صورتی است که شارط، کسی که داره شرط میکنه، اطمینان داره که مشتری یعنی اون آقای زید حاضر ماشین رو بخره، اینه میفروشه. لذا وقتی شرط بیع خارجی و اشتراق خارجی میکنه، این در واقع بنا داره میگذاره بر حصول بیع و اشتراق به صرف ایجاب، انگار میخواد بگه بابا اشتراق اون که قطعیه، گیر کار فقط این ایجابه و منم این ایجاب رو دارم شرط میکنم. ایجابم که تحت اختیار تو هست دیگه، قدرت برش داره. همین که تو ایجاب میتونی بکنی و قدرت داری، این کفایت میکنه، چون خرید اون آقا، آقا الان 6 ماه دنبال ماشین توه، اون از خداشه، دقت میکنید، اون مشکلی نداره. لذا اگر دوستان به صورت اتفاقی آقای مشتری که زید باشه، مشتری ماشین که زید باشه، پشیمان شد، امتناع کرد از خریدن، گفت حالا که فلانی تو رو زور کرده ماشین رو بفروشی، من هرچی بهت گفتم ندادی به من، میخوای به زور فلانی بدی، من این ماشین رو نمیخوام، نخرید. ایشون میفرماد اگر امتناع کرد، این به منزله متعذر شدن شرط مقدور است. آخه ممکنه ما یه شرایطی رو که مقدورم هر شرط بکنیم، اما بعد بگو نشه، قدرت هم داشتیم اما نشد. مثلا من شرط میکنم که آقا این معامله رو با شما انجام میدم به شرط اینکه 5 تا قبا برام تا روز شنبه بدوزیم، شما هم قدرت دارید 5 تا قبا تو روز شنبه بدوزید. خیاط ماهری هستی، هر 2 ساعت یه دونه قبا میدوزید، قدرت هم دارید. خب اگر من یه همچی شرطی رو کردم که شما قادرید، بی صحیح یا صحیح نیست؟ صحیح. حالا اومدیم و قبلش از شهرستان برای مهمون رسید، نتونستی بدوزی، شنبه شده ندوختی، چی میشه آقا؟ میگن اینجا شما خیار داره دیگه، خیار تخلف شرط داره. به باطل نیست، چون شرط شرط غیر مقدور که نبوده که. در ما نهنخی هم همین جوره، اشتراع اون آقا رو ما وثوق و اطمینان داشتیم، لذا اونو عرض کنم بذارید کنار. در واقع من شرط ایجاب شما رو کردم که بفروشی به اون آقا، اشتراع اون آقا رو قطعی گرفته بودم، اطمینانی گرفته بودم. حالا اگر اون آقا امتناع کرد، ایشون میفهمد مثل این میمونه که من شرطی کردم شما نتونستی عمل کنی. اینجا موجب خیاره دیگه، نمیگیم بی باطله. مرحوم علامه هم دوستان در جای دیگر تو تذکره حرفی زده که شیخ میفرماد اون حرفم هم میشه بر همین نکته‌ای که ما عرض کردیم. اجازه بدید اون نکته رو عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا بخونیم. ثم ان عدم القدره على الشرط، عدم قدرت بر شرط، تارتا لعدم مدخلیته فیه، گاهی به خاطر این است که هیچ مدخلیتی ندارد مشروط علیه در اون شرط، اصلا هیچ دخیل نیست، حتی به عنوان بگو جزء علت، نه هیچ دخیل نیست اصلا، یعنی هیچ دخیل نیست. مثل چی؟ مثل اشتراط اندر حامل تزعو، تزعو یعنی وضع حمل بکنه در فلان ماه. من یه مقداری مثال رو روشنترش کردم، در روز عید قدیر. حالا در فلان ماه ممکنه یک کسی بگه خب طبیعتا ممکنه مثلا هم جوری باشه که ما بدونیم تو فلان ماه مثلا وضع حمل اتفاق میفته، حالا یا مثلا دهمش یا پونزدهمش یا بیستمش، بالاخره تو این ماهه، طبیعتش اینه. اما حالا بگید نگید فی شهر کذا، بگید در روز عید قدیر مثلا، این میخواد مثلا این بچه روز عید قدیر به دنیا بیاد، که یه مقدار مثال واضح‌تر باشه بعد کسی این اشکال به ما نکنه. این یه جور شرطه که هیچ مدخلیت نداره. و اخرى لعدم استقلاله فی، گاهی نه اینکه مدخلیت نداره، نه مدخلیت داره، اما بگید استقلال نداره مشروط علی در اون شرط، مثل اشتراط بیع مبی به زید، یا حتی بیع یه چیز دیگه غیر از مبی ها. من خونه از شما خریدم، عذر میخوام خونه به شما فروختم، اما یه وقت شرط میکنم خود این خونه تو بفروشی به زید، یه وقت شرط میکنم ماشین تو بفروشی به زید، فرق نمیکنه. فان المقدور هو الایجاب، فقط اونچه که مقدور منه بگید فقط و فقط ایجابه، بیش از ایجاب مقدور من نیست، قبول مو آقا که دست من نیست که. لا عقد المرکب، نه تمام عقد مرکب، عقد مرکب یعنی عقد مرکب از ایجاب و قبول. فان اراد اشتراط المرکب، اگر اراده کرده باشد آقای شارط، کسی که شرط کرده، اشتراط مرکب از ایجاب و قبول رو، اینجا فالظاهر دخول و مفشترات غیر المقدور، اینجا ظاهرا داره شرطی رو انجام میده که قدرت برش وجود ندارد. الا ان العلامه فی التذکره بعد جزمه به صحت اشتراط بیعه علی زید قال، این الا دوستان میخواد برگ، آخه تا حالا ما گفتیم اشتراط بیع به زید داخل تحت بگید شرط غیر مقدوره، طبیعتا باید بگیم این شرط چیه؟ باطله. با الا میخواد بگه علامه نه گفته باطل نیست، الا این که علامه در تذکره بعد از این که جزم پیدا کرده جناب علامه به صحت اشتراط بیع این مبی به زید گفته آقا این شرط صحیحه، بعد اینجوری فرموده قال لو اشترط بیعه علی زید، اگر شرط بکنه بیع مبی را به زید، فمتنع زید من شرائه، بعد رب به زید بفروشه طرف، زید گفت من نمیخرم، من خونه نمیخوام، من ماشین نمیخوام، احتمل ثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء و احتمل العدم، این عدم رو به ثبوت خيار کنید، یعنی احتمال داره بگیم خيار ثابته، احتمال داره بگیم حتی خيارم ثابت بگید نیست. حتی خيارم ثابت نیست یعنی چی؟ بی صحیحه، بهش صحیح خیارم نداره.
میگیم چرا خیار نداره؟ میگه از تقدیره،
چون تقدیر چون این شرطی، این شرط میدونه برمیگرده به چی؟ مثل اینه که این آقا گفته باشه بفروش به او علا زید، بفروش مبیع را به زید ان اشترا. آخه این ان اشترا رو ما از کجا آوردیم؟ حواست با منه یا نه؟ اگر من گفتم آقا خونه رو به شما میفروشم به شرطی که خونه رو بفروشی به زید، چون اون خریدن زید تحت اختیار من و شما نیست، در واقع دارم به شما میگم اینو بفروشی اگه طرف بخره، اگه طرف نخرید که دیگه در اختیار من تو نیست که. یعنی میخواد بگه چه این انشتراها رو بگی چه نگی، بگو وجود داره، ولذا این خیارم نداره دیگه، چون رفت بفروشه طرف نخرید، دیگه خیاری هم در کار نیست. خب جناب شیخ انصاری میگه آقای علامه شما دو تا احتمال دادید، احتمال ثبوت الخیار، بگید احتمال عدم. اشکال میخواد بکنه به احتمال اول. این ثبوت خیار وجهی نداره. میگیم چرا وجه نداره؟ میگه ولا اعرف وجهن للاحتمال الاول، وجهی وجود ندارد، نمیشناسم من وجهی را برای احتمال اول. چرا؟ از علا تقدیر ارادت اشتراط ایجابه. فقط اگر تو ضمن بیعی که انجام دادن این دو نفر فقط ایجاب رو شرط کرده، فقط ایجاب رو شرط کرده یعنی چی؟ یعنی تو حاضر به فروش بشی، حالا طرف مقابل خرید نخریدم نخرید، اما تو بفروشی، تو حاضر به فروش باشی. اگه این باشه که قد حصلش شد، خب این بابا که رفت بفروشه طرف نخرید، پس شرط حاصل شده. وقتی شرط حاصل شده دیگه خیار بگو معنا نداره. شرط حاصل شده دیگه چه خیاری؟ اما و علا تقدیر ارادت اشتراط المجموع المرکب، اما اگر نه، این شرط کرده که تو هم ایجاب رو باید انجام بدی کمکم کنید، هم قبول رو، یعنی عقد مرکب رو شرط کرده، اینجا هم خیار معنا نداره. یعنی بقل بطلان سزاوار میدیم یه همچه عقدی همچه شرطی باطله، یه خیار معنا نداره. ها؟ الا ان يحمل على صورت الوثوق بالاشتراق، مگر اینکه حمل بشه بر صورت وثوق به اشتراق. مثل مثالی که من زدم که آقای زید خودش ماهاست دنبال خریدن یه همچیزی هست، مثلا میخواد ماشینی آقا رو بخره اما گیرش نمیاد، طرف قبول نمی کنه. خب اگر شما وثوق به اشتراق داریم، فاشتراط النتیجه، آقایون اشتراط مبتدا بناون میشه خبرش، اشتراط نتیجه یعنی چه؟ اشتراط نتیجه یعنی این که شرط شده نتیجه، نتیجه همون اشتراع خارجیست، معامله خارجی بین شما و زید میشه نتیجه کار، نتیجه اون شرط. این که شرط شده اون بیع به زید که نتیجه باشه، این در واقع بنا اون علا حصول ها به مجرد ایجاب، در واقع شما بنا گذاشتی بر حصول نتیجه به صرف ایجاب. چرا دوستان حصول نتیجه به صرف ایجاب؟ به خاطر اینکه اون اشترا اون آقا قطعیه، اون دنبالش از خودش. فاتفاق و امتناعهی من الشراء به منزلت تعذر الشرط. در واقع دوستان اگر اتفاق افتاد که طرف امتناع کرد، پشیمان شد که این چیز رو از شما بخره، این به منزله شراء است، عوض میخوام به منزله تعذر شرطه. یه شرط مقدوری بین من و شما اتفاق افتاده، اما این شرط مقدور رو متعذر شده، انجام نشده. خب اینجا طبیعتاً بیع که باطل نیست که، ها، خیار داره طرف. این خیار رو هم مرحوم علامه در تذکره بر همین اساس گفته، در واقع الا ان یحمل خاص یه توجیهی برای احتمال اول جناب علامه چکار کنه؟ ایجاد کنه. و علیه یحمل قوله فی تذکره، بر همین عرض کنم خدمت شما صورت وثوق به حصول شرط، بر همین صورت عرض کنم وثوق به حصول شرط حمل می شود فرمایش علامه در تذکره، که چی گفته؟ یه خط دیگه بخونم تمام. ولدشترت علی البایه، دقت کنید دوستان، اگر کسی شرط کنه بر علیه بایه اقامت کفیل علی العهده. آقایون اقامت کفیل علی العهده یعنی چی؟ یه دو دقیقه به من فرصت بدید تمام ها، یه لحظه حواست خوب به من باشه.
گاهی دوستان یه کسی با طرف مقابل که معامله میکنه، مشتری به طرف مقابل میگه آقا من به تو اعتماد ندارم، خیالم راحت نیست، تو خیال منو راحت کن. میگه چجوری خیال تو راحت کنم؟ میگه خیال منو میخوای راحت کنی، یه کفیلی بیار، یه ضامنی بیار که اون مبیع رو به عهده بگیره. من یه جنسی رو از شما میخرم، الانم برات کارت میکشم، پول تو بهت میدم، بعد اطمینان ندارم که فردا اون جنس رو بتونم از شما بگو تحویل بگیرم، خیالم راحت نیست. میگم یه کفیل و ضامنی بیار که این مبیع رو به عهده بگیره، که اگه تو نتونستی مبیع رو به من بدی کمکم کنید اون ضامن باشه. درست شد؟ لبشترت علل بائع اقامت کفیل علل عهده. بعد من معامله رو با شما انجام دادم، فلم یوجد، اون کفیل پیدا نشد. کفیل پیدا نشد یعنی طرف مقابل نتونست ضامن بیاره، نتونست کفیل بیاره. امتنع المعین، امتنع المعین مال اونجاییست که من شرط که میکنم شرط کفیل معینی میکنم، میگم فقط به این شرط با تو معامله میکنم که زید ضامن بشه، ضمانت کس دیگرم قبول ندارم. بعد این آقا رفت پیش زید گفت آقا بیا ضامن من شو، زید گفت من نه ضامن تو نمیشم، یه بار ضامنت شدم آقا قسطاتو پرداخت نکردی دیگه ضامنت نمیشم. پس اگر کفیل پیدا نشد یا کفیل معین امتناع کرد، ثبت للمشتری الخیار. آقایون ثبت للمشتری از خیار، عرض کنم ثبت للمشتری الخیار، اینم ایشون میفرماد حمله بر همین معنایی که گفتیم میشه. یعنی چی؟ یعنی شارط، کسی که شرط کرده، پذیرش کفالت یا پیدا شدن کفیل مطمئن رو چکار کرده؟ اطمینان داشته. چون یقین، آخه اون کفیل ممکنه قبول بکنه ممکنه قبول نکنه، در اختیار این آقا که نیست که، اما چون این یقین داشته که کفیل میتونه پیدا کنه این طرف مقابل یا کفیل معین قبول میکنه، روی این حساب شرط صحیحه. بعد اگر قبول نکرد طرف، در حکم تعذر شرط است و ثبوت خیار براش میاد. اینم میشه مثل ما نحن فی آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. علیه ضمیر رو برگردونید به صورت وصول، به وصول شرط ثم تعذر شرط، صورتی که بالا گفتیم که گفت